خب طبق معمول هفته های پیشین کارشناس محترمی در داخل استودیو هستن، سرکار خانم دکتر مریم فرزی، استاد دانشگاه و مشاور عالی روانشناسی. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند خوبی ها، من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و دوستانی که همچنان ما رو همراهی میکنن.
خواهش میکنم. خانم دکتر، در مورد تفکر خلاق قبلا توضیحاتی دادیم، من میخواستم ازتون خواهش کنم که خیلی کوتاه در مورد این مسئله برامون صحبت کنید.
وقتی میگیم خلاقیت، خلاقیت یعنی این که ما بتونیم توانایی ذهنیمون رو به کار ببندیم برای ایجاد یک فکر، یک ایده، یک اندیشه. یعنی این که ما بتونیم در واقع برای یک مسئله از راه حل‌های متعدد استفاده کنیم. اگر به این مرحله برسیم یعنی تفکر خلاق داریم. اصولا ما عادت داریم و اکثریت مردم به همین شکل عمل میکنن که فکر میکنن همیشه برای یک مسئله فقط یک راه حل وجود داره. و از اون راه حل نتیجه نگیرن به سرعت دل سرد میشن، یا خیلی اوقات ترس از این که مبادا به راه حلی نرسن اصلا باعث میشه که اقدام به انجام کاری نکنن. این دو مسئله به عبارتی میتونه مانع یک تفکر خلاق باشه، یعنی اجازه نمیده که افراد اون ترس رو از خودشون کنار بزنن و توی فضا و محیط وارد بشن و در واقع با موقعیت یک مواجهه رو در رو داشته باشن.
درسته.
در واقع این ذهنیت رو در خودش ایجاد بکنه، این بستر ذهنی رو برای خودش ایجاد بکنه که برای هر مسئله همیشه راه حل‌های زیادی وجود داره، و اگر یه مقدار خوب فکرش رو متمرکز بکنه روی دانش و اطلاعاتی که داره، خوب تمرکز داشته باشه، اونها رو به هم پیوند بده، ترکیب کنه، قطعاً به یک راه حل مشخص میرسه. نه الزاماً راه حلی که ممکن هست مثلا عزیزی پدر، مادرش و یا بقیه اعضای خانوادهش از اون راه حل همیشه استفاده کردن و اونم فکر کنه که تنها راه رسیدن به نتیجه فقط و فقط و فقط استفاده از همون راه حل ولا غیر.
درسته.
با این تفکر نباید جلو بریم، باید در واقع خودمون رو آماده بکنیم، یه مقدار دیدمون رو وسیع و باز بکنیم، بدونیم که میتونیم از تمام اطلاعاتی که توی ذهن خودمون داریم خوب به صورت ترکیبی استفاده کنیم تا راه حل‌های جدید رو ابدا کنیم.
درسته. من یه خاطره میخوندم از میکلانج، این مجسمه ساز بسیار مشهور.
بله.
که موقعی که پسر بچه بوده، نوجوانی بوده، در کنار کلیسایی به یک سنگی روزها و ماها خیره میشده و انقدر این کار اتفاق افتاده بودش که همه ازش قطع امید کردن، گفتن که این بچه خب شاید مشکلی داره، شاید علاوه بر روانی مشکلی برش پیش اومده. حتی شاهزاده میاد و بهش میگه که بلند شو برو دنبال کار و زندگی و تلاش کن، منم زمینی در اختیار میذارم که بتونی از این حالت در میای. و نوجوان و اون میکلانج برمیگرده میگه که من دارم کار میکنم، و بعد از 3 ماه به شاهزاده خبر میدن که مجسمه حضرت داوود رو از اون تکه سنگ میکلانج ساخته و طراحی کرده. و فکر میکنم یکی از بحثای تفکر خلاق این هستش که ما قبل از اینکه یه کاری رو شروع بکنیم جوانبش رو بسنجیم، به دقت به اون فکر، به اون ایده فکر کنیم، راههای مختلف، شکستهای احتمالیش و مسیرهای مختلفش رو بسنجیم و بعد وارد بحث یا وارد اون کار یا اون برنامه‌ای که داریم بشیم.
البته یکی از اون عواملی که میتونه کمک بکنه تا ما صاحب تفکر خلاق بشیم کنجکاوی هستش آقای شادبر.
بله.
عملا افرادی که خیلی بیتفاوت از محیط دور اطرافشون رد میشن، چون ببینید ما یه موقعی دیدن داریم، یه موقعی مشاهده کردن داریم، خب ما خیلی چیزها رو میبینیم ولی از کنارش رد میشیم، اما مشاهده کردن هدفمند هستش. وقتی که شما نسبت به محیط دور اطرافت کنجکاو باشی، قطعاً سوال‌های زیادی در ذهنت ایجاد میشه و باز هم به دنبال پاسخ‌های اینها قطعاً خواهی رفت. این خب کمک میکنه که شما بتونید از یک زاویه دیگه هم به مسائل و محیط دور اطرافتون نگاه کنید. پس ما میگیم اگر قرار بر این هستش که شما یک میگن فکر بکر داشته باشید، این فکر بکر از ویژگی‌های افراد خلاق هستش، یعنی بکر بودن فکر، تازه بودن فکر، و این منوط به این هست که شما بتونید کنجکاو باشید.
من فکر کنم خانم دکتر این بحث کنجکاوی شما راهکاری هستش برای رسیدن به تفکر خلاق. خب معمولا وقتی با خارج از محیط استودیو با جوانان، نوجوانان، به هر حال کسانی که در ارتباط هستیم صحبت میکنیم، میگن شما تو برنامه‌تون فقط دارین یه سری راهکار و یه سری کلیات میگین، میگه آقا تفکر خلاق داشتین. خب چجوری به این تفکر خلاق برسیم؟ خب شنوندگان عزیز، یکیش همینه،
یعنی
کنجکاوی و توجه کردن به اتفاقاتی که در دور و برتون میفته.
بله خیلی مهم هستش. ببینید شما ممکن هست که 10 بار از یک لیوانی آب بنوشید، ولی 11 همین بار وقتی دارید آب می نوشید خیلی با دقت دارید به این لیوان نگاه می دازید. دارید در واقع به حباب های داخل آب نگاه می دازید. طبیعتاً اگر خیلی دقیق بشید این حباب ممکن هستش که ذهن شما رو مشغول کنه. میرید به دنبال اطلاعاتش رو جمع آوری می کنید و همین ممکن هستش که یک جرقه ذهنی در شما ایجاد کنه و از این طریق شما بتونید یک کار جدید دیگه رو ابداع بکنید. فاکتور دیگه که میتونه به تفکر خلاق ما کمک بکنه انعطاف پذیر بودنه. شما قطعا با افراد زیادی برخورد کردید. وقتی میگی که مثلا این لیوانو از اینجا بردار بذار اینجا، میگه نه این لیوان من همیشه باید رو همین نقطه باشه. میگی بابا حالا بردار بذار اینجا، اتفاق خاصی نمیفته. میگه نه من تمام ذهنم به هم میریز اگر لیوان از اینجا جاش تغییر پیدا بکنه. این خشک بودن و این انعطاف ناپذیر بودن فرد نمیتونه بهش کمک بکنه برای اینکه تفکر خلاق داشته باشه. شما برای اینکه صاحب تفکر خلاق باشید باید فکر رو منعطفش کنید، یعنی آمادش بکنید که پذیرای تجربیات جدید هم باشه و قدرت ریسک پذیری رو یه مقدار در خودمون بالا ببریم. البته هر زمان که من میگم ریسک پذیر بودن، منظورم ریسک سنجیده هست، نه اون ریسک های نسنجیده و خطرسازی که ممکن است عواقب خیلی بدی هم در بر داشته باشه. نه، ریسک پذیر بودن یعنی این که وقتی که میگی که مثلا من همیشه ماشینم رو برای اینکه تعمیر کنم از این شیوه استفاده میکنم،
درسته؟
حالا بهش میگی خب بیا این شیوه رو امتحان کن. ببینید اگر شما بترسید نمیتونید هیچ وقت به اون شیوه جدید دست پیدا بکنید. یعنی که حالا بیا این دفعه این کار انجام بده ببین به یک نتیجه خوبی میرسی یا نه. میگه مثلا نه من اصلا حاضر نیستم تجربه کنم این شیوه رو، این یعنی من میترسم پس من ریسک پذیر نیستم. خب من باید خودم رو آماده کنم برای ریسک پذیری. عملا تمامی افرادی که در دنیا ما به نام افراد خلاق میشناسیمشون و صاحب صنایع بزرگ هستن و به نام افراد موفق و سرشناس شناختیمشون، این افراد کنجکاوی داشتند، ریسک پذیر بودند، انعطاف پذیر بودند و از این طریق تونستند به چیزهای دست پیدا کنند که امروز ما شاید برندهای زیادی رو اسامیش رو میشنویم تو زمینه‌های مختلف. اینها همه نشأت گرفته از این ویژگی‌ها هست. و اینکه یک فرد زمانی میتونه تفکر خلاق داشته باشه که انگیزه داشته باشه، یعنی انگیزه برای تغییر رو در خودش ایجاد بکنه. تا زمانی که فرد با رغبت و سستی حرکت بکنه و یه گوشه بشینه بدون انرژی و همیشه از یه چیزهای مشخصی استفاده کنه، یعنی از یک تفکر خطی و قدم به قدم، ما به این میگیم تفکر خطی و قدم به قدم، یعنی شما در واقع قدم به قدم برمی‌دارید جلو و سعی میکنید از روش‌های استفاده کنید که قبلا جواب داده، جوابهاش کاملا مشخص هست، شیوه های مشخص و معمولی که هم استفاده می کنن. پس من باید این آمادگی رو در خودم ایجاد بکنم که بدونم که اگر تغییری توی روند کاری ایجاد نشه من به تفکر خلاق دست پیدا نمی کنم.
خب شما شنونده برنامه مشاوره روانشناسی هستین که از طریق گروه دانش و فناوری رادیو ایران صدا تقدیم شما بزرگواران و مخاطبان عزیز میشه. خانم دکتر، در مورد ریسک صحبت کردیم. یکی از مراحل رسیدن به یک تفکر خلاق. وقتی صحبت از ریسک میشه خیلی ها این سوال برشون پیش میاد که شانس و ریسک در کنار همدیگه قرار دارن. یعنی وقتی میگیم که آقا شما چرا در این زمینه فعالیت نمیکنین، چرا فعالیتتون تو این مسیر موفق نبوده، چرا به راحتی اعلام میکنن که خب شانس نیاوردیم، فلانی شانس آورد و رفت بالا و من موندم. خانم دکتر، ریسک با شانس چقدر با هم تفاوت داره؟ اصلا ما شانس رو میتونیم تو تفکر خلاق براش امتیازی ببینیم یا خیر؟
ببینید اگر با افرادی که موفق هستند صحبت بکنید، حتی در داخل کشور، که مثلا یک فرد از یک ورشکستگی الان رسیده به جایی که ممکنه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رو دایر کرده باشه، وقتی که ازش میپرسی روی شانس تأکیدی نمی‌کنه. چرا؟ چون اون با حداقل امکانات شروع کرده. حالا ممکن از اون بگن خب اینجا وقتی می‌خوایم ریسک بکنیم بحث احتمال هستش، اینکه من این ریسک رو دارم می‌کنم، ممکنه موفق بشم، ممکنه موفق نشم. اما من از یک ریسک سنجیده صحبت کردم به این شکل که با صحبت با افراد موفق صنعت‌ها شما نتیجه می‌رسید که اونها این رو میگن. میگن زمانی که من ورشکست شدم، نشستم تمام هدف‌هام رو نوشتم روی یک برگ.
درسته.
هدف‌ها رو نوشتم، هدف‌ها رو مشخص کردم، ریز کردم، هیچ چیزو با ذهنم انجام ندادم. اینکه حالا تو حافظم هست من می‌خوام چه کار بکنم، به کجا برسم یا قدم بعدیم چی هست، به این من تکیه نکردم. همه رو آوردم روی کاغذ، بر مبنای اون شروع کردم به قدم برداشتن. یعنی چی؟ یعنی تمام جوانب رو سنجیدم، اطلاعاتش رو جمع‌آوری کردم و بر اساس اون گام برداشتم و نترسیدم دیگه. این خیلی مهمه، نترسیدن از قدمی که دارید برمی‌دارید. در اون صورت حالا من به موفقیتی که فکر می‌کنم دست پیدا می‌کنم. حالا بحث شانس اینه که این قدم‌هایی رو که فرد داره برمی‌داره، برنامه‌ریزی که کرده برای رسیدن به موفقیت ممکنه یک برنامه 3 ساله باشه.
درسته.
حالا ممکن هست عوامل زیادی دست اندر کار باشه و در عرض 1.5 سال این فرد رو به اون قله برسونه. اینجا اون شانس شاید دخیل باشه. اون شانس هم از این لحاظ که حالا عوامل اقتصادی، اجتماعی، عوامل سیاسی ممکنه دخیل باشه و به یک شکلی بله به یک شکلی این جریان رو به سمت جلو حرکت بده که در واقع زودتر به نتیجه برسونه. اما فردی که قراره به اون نتیجه برسه قبلا برنامه‌ریزی‌هاش رو کرده، یعنی نتیجه مشخص هست در طی 3 سال. مثل عزیزی که ممکن هستش که الان ازش بپرسید بگه من میخوام دکتر بشم، با یک برنامه‌ریزی مشخص به دکترا میرسه. حالا این دکترایی که برنامه‌ریزی کرده ممکن یک برنامه 10 ساله باشه، از مقطع راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه. حالا ممکن هستش که ناگهان تو نظام آموزش پرورشی تغییر ایجاد بشه، تو مقاطع تحصیلی یه تغییراتی، این مقاطع تحصیلی کم بشه، پیش دانشگاهی رو بردارن، این فرد زودتر به دکترا برسه. اینجا شانس یار بوده باهاش که به جای 10 سال 7 ساله به مقطع دکترا رسیده. اما اگر این هم نبود، طی 10 سال به دکترای خودش دست پیدا میکرد، چون جزء اهداف بلند مدتش بوده. این مهمه که حالا به تعویق افتادن، به تأخیر افتادن یا اینکه سرعت داده بشه توی اون مسیر، اینها بله. اما اینکه شما همه چیز رو بذارید به حساب شانس، من فکر میکنم که این مثل آبی است که در هاون داریم میکوبید. یعنی شما هیچ کاری نمیکنید، هیچ قدمی بر نمیدارید، فقط منتظر این هستید که یه معجزه رخ بده و شما ناگهان زندگیتون زیر و رو بشه. نه، این درست نیست. تفکر خلاق یعنی اینکه فرد در واقع فکرش رو روان کنه، یعنی آماده کنه برای پذیرفتن خیلی از تجربیات. وقتی میگیم افرادی که میخوان خلاق باشن، باید یاد بگیرن که خلاقیت میتونه اونها رو به آرامش درونی هم برسونه.
به هر حال شنوندگان عزیز و مخاطبان عزیز هم ما رو تنها نذاشتن و به هر حال به وسیله ابزارهای تعاملی برنامه با برنامه‌سازان در ارتباط بودن، مشکلاتشون رو مطرح کردن، سوالاتشون رو مطرح کردن. امروز هم مفتخر هستم که با یکی از این شنوندگان که به صورت تلفنی با ما در ارتباط هستن صحبت کنیم و گفتگو کنیم. فکر می‌کنم سوالی از شما دارن. خانم سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام میدم خدمتتون و خسته نباشید. خدمت خانم دکترم همینطور سلام میدم و خسته نباشید میگم.
بی‌صبرانه منتظر شنیدن سوال شما هست.
بله. خانم دکتر من باردار هستم و اولین بچه‌مو دارم به دنیا میارم. من می‌خوام ببینم از الان میتونم این رو به بچه‌ای که دارم به قول معروف هنوز به دنیا نیومده انتقال بدم، یا اینکه نه این یه زمان خاصی داره که این بچه باید به دنیا بیاد بزرگ شه و بعد این تفکر بهش یاد داده بشه.
من سلام دارم خدمت شما شنونده عزیز. من نمیدونم در واقع چند ماه باردار هستی شما الان؟
من تقریباً 7 ماهه.
7 ماهه. همین که شما آرامشتون رو حفظ کنید، استرس رو به جنینتون منتقل نکنید، من فکر میکنم که بزرگترین کار رو دارید انجام میدید. به خاطر اینکه اگر قرار هستش که یه فرزندی رو شما تربیت بکنید با تفکر خلاق، باید این بچه اون سازگاری لازم رو داشته باشه. یعنی ابتدا باید بتونه با محیطش ارتباط برقرار بکنه، یه آرامش اولیه رو داشته باشه، بعد ما بتونیم کمک بکنیم که تفکر خلاق رو هم صاحب بشه. پس الان تنها کاری که شما میتونید انجام بدید و مهمترین کار هم هست اینه که چون الان به هر حال دیگه بزرگ هست، یعنی آماده هستش برای به دنیا اومدن، خیلی چیزها رو متوجه میشه. فقط یه زحمتی بکشید، این استرس رو کاملا از محیطتون دور کنید، اون آرامش رو هم خودتون داشته باشید، هم به جنینتون منتقل بکنید. اما انشالله وقتی به دنیا اومد، به هر حال نوزاد از همون ابتدا نسبت به محیط خودش کنجکاو هست. اما خب زمانی شما میتونید به این کنجکاوی هاش خیلی خوب جواب بدین که بتونه با شما یک ارتباطی رو هم برقرار بکنه. من یه سری نکاتی رو میگم که میتونه کمک بکنه به این که این کودک شما هر چقدر که بزرگتر میشه بهتر بتونه با یه تفکر خلاق رشد بکنه. اولین کاری که میتونید انجام بدید اینه که همیشه اون آمادگی و شوق و برای یادگیری توی فرزندتون ایجاد بکنید. یعنی هیچ وقت این رو در نطفه خفه نکنید، چون بچه ها کنجکاو هستن، سوال زیاد میکنن و من از خیلی از مادرها اینو میشنوم که میگن سوالاتش خستم میکنه و من نمیدونم چجوری به سوالاتش جواب بدم. شما باید این صبر و حوصله رو تو خودتون تقویت بکنید، به سوالات بچه ها جواب بدید. ما بهش میگیم روش بارش فکری، یعنی به بچه شما باید اجازه بدید، فضا بدید که هر سوالی به ذهنش میاد رو بپرسه. اینکه مادر این چه سوالی بود پرسیدی، الان وقت سوال کردن نیست، سوالت مسخره هستش، یا پرت و پلا جواب دادن به سوالات بچه ها، یا مکول کردن به زمانهای دیگه، یا خسته بودن و اینکه دیگه حق نداری سوال بکنی، خسته شدم از دست سوالاتت، وایس تا بابات بیاد ازش سوال بکنی، اینا میتونه مانع تفکر خلاق باشه. پس اولین قدم این هستش که اجازه بدید بچه ها خوب سوال بپرسن. ما میگیم که یک سوال خوب پرسیدن نیمی از جواب رو در خودش داره. یعنی اول اجازه بارش مغزی و بارش فکری رو به کودکتون بدید که خوب سوال بکنه، یعنی هر سوالی به ذهنش اومد رو بپرسه. دومین کاری که میتونید انجام بدید اینه که یاد بدید خوب ازتون سوال بپرسه. یعنی اگر یه سوالی پرسید این سوال ایراد داشت، با سعی صدر با صبوری یاد بدید که سوالش رو خوب مطرح بکنه. سوال خوب مطرح کردن، گفتم، نیمی از جواب رو در خودش گنجونده و دقیقاً عین تفکر خلاق هست. سومین کاری که میتونید برای کودکتون انجام بدید اینه که اگر فرصتی دارید، چه بهترم هست که این فرصت رو ایجاد بکنید، ببریدش به طبیعت. میگیم یکی از اون مواردی که میتونه به تفکر خلاق کمک بکنه و اون رو افزایش بده رفتن به طبیعت هست. بچه‌ها تو طبیعت میزان کنجکاوی هاشون زیاد هست، از زاویه‌های دیگه‌ای به موضوع نگاه میکنن، در ارتباط با موجودات زنده، گیاه، درخت و خیلی از موارد دیگه. چهارمین کاری که میکنید این هست که خودتون یاد نگیرید که تمام کارهای بچه‌ها رو انجام بدید، به خاطر اینکه حوصله ندارید باهاشون همراهی بکنید. یه موقع از بچه میخواد اسباب بازی رو درست بکنه، شما زودتر درست میکنی، در اختیارش قرار میدی. میخواد کار دستی درست بکنه، شما زودتر این کار رو انجام میدی. شما بستر رو براش آماده کن، مواد رو در اختیارش بذار، زمینه رو آماده کن که خودش درگیر بشه با موقعیت. این درگیر شدن با موقعیت هم رویاروی با واقعیت رو درش افزایش میده، هم تفکر خلاق رو در وجودش رشد میده. یعنی بچه شما قدرت حل مسئلهش بالا میره. خیلی از مادر پدرهای ما اشتباه میکنن. من توی صحبت باهاشون میشنوم که میگن کاراشو اکثرا من انجام میدم، از نوشتن، از جمع جور کردن وسایلش، از تکلیف انجام دادنش، از اسباب بازی درست کردنش، همه کاراشو من دارم انجام میدم. خب اینجوری من چطوری میتونم انتظار داشته باشم که یه کودکی رو رشد بدم که تفکر خلاق هم داشته باشه؟ و به این شکل من کمک میکنم به کودک خودم که انعطاف پذیری رو هم یاد بگیره و بهش یاد میدم که اگر با مسئله برخورد کرد به جواب نرسید، خیلی به سرعت دل سرد نشه. چون ما میگیم که خلاقیت مراحلی داره. مرحله اولش آمادگی هستش، یعنی این که یاد بدی به کودک خودت که خیلی خوب به محیطش توجه بکنه، یک کنجکاوی خوبی نسبت به محیط داشته باشه تا از اون طریق بتونه اطلاعات رو جمع‌آوری کنه. مرحله دوم مرحله انتظار هستش، یعنی اگر اگر به نتیجه نرسید دل سرد، ناامید یا عصبانی نشه یا به توانایی خودش شک نکنه. اینجا ما باید کمک بکنیم به کودکمون که این قدرت رو داشته باشه که میتونه مسئله خودش رو حل کنه. من فقط باید به عنوان یک تکیه‌گاه قوت قلب کنارش باشم و بگم مشکلی نیست، حالا بیا یه بار دیگه خراب میکنیم، یه بار دیگه با هم درست میکنیم، یه جور دیگه با هم درست میکنیم، یا مثلا حالا این خودکارت شکست، خراب شد، عیب نداره، با یه چیز دیگه هم ما میتونیم بنویسیم. بیایم کمک بکنیم خودمون به بچه کمک بکنیم. ببین وقتی خود من آماده هستم میگم خب از وسایل دیگه هم من میتونم استفاده کنم که الان همون چیزی رو که میخوای انجام بدیم، به بچه خودم هم دارم کمک میکنم چون اون منو الگو قرار میده. اینو باید اول بهتون میگفتم که خودمون باید الگوی خیلی خوبی برای بچه‌ها باشیم تا بچه‌ها با انگیزه و قدرت حرکت بکنن. اینا از موارد خیلی مهمی هستش که میتونه به تفکر خلاق کودک شما کمک بکنه. اگر این اون چهارتایی رو که من گفتم بتونید خوب مرحله به مرحله با حوصله انجام بدید، شرایط زندگیتون به سمت و سوی پیش نره، ناگهان یه بچه ناخواسته‌ای در راه نباشه که تمام این آرزوهاتون رو نقش براب کنه، با این چهارتا فاکتوری که گفتم خیلی خوب میتونید کودکتون رو سوق بدید به سمت تفکر خلاق. و وقتی رسید به مرحله که خوندن و نوشتن رو هم یاد گرفت، با آموزش‌های ویژه خیلی بهتر میشه به خلاقیت بچه ها کمک کرد. قطعا وسایل بازی هست که اصلا کلن این وسایل بازی وسایل خلاق هستش، یعنی هر کودکی نمیتونه ازش استفاده بکنه. از این شیوه ها هم میتونید استفاده کنید تا بهتر بتونید بهش کمک کنید.
ببخشید من یه سوال دیگه هم داشتم. حالا اینکه مثلا من از ابتدا به این مسئله فکر میکنم و مثلا انجام میدم این نکاتی رو که شما گفتین، ولی من تو مثلا اطرافیانم، فامیل و اقوام میبینم که بچه‌ای هستن که مثلا الان تو مرحله دبستانن ولی به شدت این خلاقیتشون یا اینکه تحمل اینو داشته باشن که یه مسئله ای رو حل کنن خیلی پایینه. اینا مثلا تو این سنا چجوری میشه کمکشون کرد که بیشتر پیگیر باشن برای اینکه مشکلاتشون رو حل کنن؟ یا
من که خدمتتون عرض کردم، گفتم اولین قدمی که برمیداریم اینه که اون شوق برای یادگیری رو تو وجود بچه از بین نبریم، صبر داشته باشیم، باهاش همراهی کنیم. حالا شما میخوای از ابتدا شروع کنی، کارت راحت تر هست چون یه خمیر رو داری شکل میدی. اونهایی که بچه‌هاشون به مرحله دبستان، حالا پیش دبستان دبستانی رسیدن، هم باید همین کار رو بکنن، یعنی باید این صبر رو داشته باشن، به سوالات بچه‌ها درست جواب بدن، یا اگر موضوعی رو مطرح میکنن این موضوع جواب نداشته باشه، نه اینکه بگه خب ما در حال شما باید این کارو انجام بدی. موضوع رو مطرح میکنه، به کودکش فرصت میده، میگه برو فکر کن، جوابش رو برای من بیار. وقتی که شما بهش فرصت میدی فکر کنه، جواب رو براتون میاره، یعنی دارید کمک میکنید که تفکرش رو خلاق کنه، چون اون ممکنه راه حلش رو از دید خودش به دست بیاره، نه از دیدی که شما به دست آوردید. خیلی اوقات وقتی پدر مادر مشغول انجام دادن کاری توی خونه هستن، وسیله رو دارن تعمیر میکنن، بچه‌ها مایل هستن که وارد عمل بشن، کمک بکنن. بچه میاد پیش پدرش میشنه، میگه بابا مثلا حالا این پیچو بده من اینجوری درست بکنم، این کار بکنم. پدرش میگه برو کار تو نیستش، برو کنار، بی خود دستتو کثیف نکن، این کار تو نیست، یا مثلا مانع من نشو، بذار من کارمو سریعتر انجام بدم. اگر بهش این فرصت رو بدید که اونم دوتا پیچو مهره رو این ورانور بکنه، باور کنید به نتایج خوبی میرسید، به خاطر اینکه اون هم داره از زاویه دید خودش و با قدرت تجزیه تحلیل حل مسائل از دید خودش به موضوع نگاه میکنه. به این شکل میتونید کمک کنید.
بس من آخرین سوالم هم بپرسم. یه سری میگن خلاقیت یه چیز ذاتیه، یعنی مثلا یک ارثی، خب آدم خلاقیه. حالا میخوام واقعا اینجوریه یا نه، این کاملا آموزش و اون چیزی که محیط یاد میگیره؟
ببینید خانم عزیز، وقتی میگیم خلاقیت، معنیش این نیست که خدایی نکرده یک بچه عقب مانده ذهنی باشه و ما از اون یک فرد خلاق بسازیم. طبیعتاً هوش و خلاقیت با هم ارتباط دارن، اما نه به این معنا که هر کس باهوش خلاق هم باشه. نه، یک نفر میتونه خلاق باشه اما یک هوش خیلی معمولی داشته باشه. اگر هم شما میبینید بچه از ابتدا اینطوریه، بدونید که در واقع پدر مادرش از ابتدا الگوی بسیار خوبی براش بودن که از کودکی اون بچه خیلی خوب رشد کرده و الان شما فکر میکنید که ذاتاً فرد خلاقی هستش. من فکر نمیکنم که در کل دنیا اگر شما موضوعاتی رو مطالعه بکنید به این نتیجه برسید که تمام افراد خلاق دنیا از زمانی که به دنیا اومدن خلاقیت به کار بردن. شاید توی این مطالعاتتون برسید به این نتیجه که مثلا این بچه همیشه کارهای انجام میداد که متفاوت بود از افراد دیگه. خب این نشون میده که حالا فردی بوده که بهره هوشی 140-150 داشته و همه چیز رو زودتر از سنش متوجه می شده و اونها به حساب خلاقیت گذاشته بودن، نه به حساب این که بهره هوشی فوق‌العاده بالایی داره. اینایی رو که شما می شنوید اگر به این شکل ما بتونیم یک تفسیر خوبی براش داشته باشیم، به این نتیجه می رسیم که گاهی بچه‌هایی هستن با بهره های هوشی بالای 130-140-150-160 که چند سال بزرگتر از سن خودشون متوجه میشن، کارهایی رو انجام میدن که دیگران رو ممکن هستش متعجب بکنن، بگم مثلا این داره یه کاری رو انجام میده که متفاوت از بقیه هست. این معناش خلاقیت نیست، معناش اینه که به اندازه سن عقلش داره متوجه میشه. بحث خلاقیت یعنی تو شرایط قرار گرفتن، یعنی اینکه از فکر به نحو دیگه استفاده کردن. ما اکثرمون تفکری داریم که همیشه از یک راه حل، از یک مسئله به یک راه حل میرسیم. این نشون دهنده اینه که این بچه‌ها پدر مادری داشتن که از همون ابتدا، همون بعد و یک سالگی، والدین خودشون انعطاف پذیر بودن، هیچ وقت برای رسیدن به راه حل مسائل خودشون رو اذیت نمی کردن، می گفتن نگران نباش حتما یه راه حلی پیدا میشه و بچه ها با این فضا رشد کردن. به خاطر همین هست که بچه ها هم وقتی توی مسئله گیر می کنن نگرانی خاطر ندارن و با اون ذهن فعال خودشون می گردن به دنبال یک راه حل. اینه که شما حالا اون بچه رو میبینید که فکر میکنید این بچه خیلی خلاق هست.
خیلی متشکرم خانم از حضورتون در برنامه، خواهش میکنم. خب شما شنونده برنامه مشاوره روانشناسی هستید. ما آروم آروم میخواییم بحث تفکر خلاق رو جمع کنیم و به پایان ببریم، اما یه سوالی خانم دکتر هنوز تو ذهن من هستش، اونم این که چقدر مطالعه و چقدر دانش اکتسابی میتونه در بالا بردن تفکر خلاق مهم باشه و مفید واقع بشه؟
بالا بردن دانش بسیار بسیار میتونه کمک کننده باشه، به خاطر اینکه شما با نداشتن دانش قطعا نمیتونید به یک راه حل منطقی برسید، چون بحث همون ریسک سنجیده‌ای هست که من گفتم. زمانی این ریسک وارد عمل میشه که شما دانش و اطلاعات کافی هم داشته باشید. من خدمت شنونده عزیز گفتم مرحله دوم مرحله انتظار هست که اگر به نتیجه نرسیدیم دل سرد نشیم. دو مرحله دیگه هم هست، در واقع یک مرحله هم بصیرت هست که ما سعی میکنیم که توی یک لحظه حواسمون رو به همه چیز جمع کنیم، مثل اون لحظه که در واقع سیب به سر نیوتن خورد و نیوتن متوجه یک سری مسائل شد. اینا اون مرحله های بصیرت هست. و مرحله چهارم مرحله اجرا و پیاده سازی هست، یعنی تمامی این اطلاعاتی رو که جمع آوری کردیم حالا باید مورد آزمایش قرار بدیم. میخوام خدمتتون عرض بکنم که خب حالا ما به این شکل میتونیم بریم، گفتیم با شوخ طبعی رفتن به طبیعت، آماده کردن خودمون، اینکه یک آرامش درونی رو در خودمون ایجاد بکنیم، انعطاف پذیری، اینها ما میتونیم خلاقیت رو در وجود خودمون افزایش بدیم. اما متاسفانه آقای شادبر گاهی موانعی وجود داره برای خلاقیت که اجازه نمیده افراد قدم از قدم بردارن، مثل اینکه ما حرفایی رو میشنویم که میگه یه وقت نادون نشی یا این کار انجام بدی، یا اشتباه چیز بدی هستا. ببینید پدر یا مادر ناخواسته یا خواسته ممکنه که این جمله رو به کار ببرن برای بچه، که حالا مثلا میگه من میخوام این کار بکنم، میگه نباید اشتباه بکنی یا باید سعی بکنی همیشه یه کاری رو درست انجام بدی. وقتی میگه باید همیشه یه کاری رو درست انجام بدی، شما این ترس رو دارین توی اون بچه ایجاد میکنید، اعتماد به نفس رو میگیرید ازش که هیچ وقت راه حل‌های دیگر امتحان نکنه. پس اشتباه چیز بدیه حرف خوبی نیست، ابله نشو، نادان نشو واژه‌های خوبی نیست، یا مثلا شوخی بسه دیگه، این کار دیگه جدی هستش، اصلا نباید شوخی بکنی، یا شوخی تو این مسئله اصلا جایی نداره. میخوام بگم که ما گاهی با گفتن این واژه‌های عامل بازدارنده میشیم، برای اینکه اجازه نمیدیم اون تفکر خلاقی رشد بکنه. پس قطعاً بالا بردن دانش، به دست آوردن دانش و اطلاعات مهمه، چون من گفتم خلاقیت و رسیدن به حل مسئله یعنی که تمام اطلاعات رو بتونیم کنار هم بذاریم و اونها رو ترکیب کنیم و به یک نتیجه جدید برسیم.
tebyan.net گنجینه صوتی